شنیدن آن با خود میگوییم عجب، به این نکته فکر نکرده بودم. مثلا ما بسیار با پدیده راهبندان در شهر مواجه شده ایم. حالا شاعر برای آن یک دلیل شاعرانه می آورد. می گوید تنها و غریب مانده انسان در شهر، سنگین شده سایه رفیقان در شهر، محتاج درنگیم در این کثرت رنگ، این است دلیل راهبندان در شهر. جالب این که میلاد عرفانپور کتابی نیز با عنوان راهبندان دارد و اینها رباعی هایی است که عمدتاً آنها را در راهبندان های طولانی تهران سروده است. بیشتر اینها نیز درباره همین مسائل شهری است. و حالا به یک نکته دیگر در مورد رباعی پی ببریم، اینکه این قالب می تواند قالب مناسبی باشد برای زمانی که شاعر فرصت بسیار برای شعر سرودن ندارد. نکته‌ای، مضمونی، کشفی به خاطرش رسیده و می‌خواهد آن را در شعری بازگو کند و تمام کند. و از طرف دیگر یکی از دلایل توجه مخاطبان شعر به رباعی هم می‌تواند همین باشد. مخاطب سریع با آن ارتباط برقرار می‌کند. شاید بی سبب نباشد که هر کدام از کتاب‌های رباعی میلاد عرفانپور بارها چاپ شدند. و ما اینک پایان بخش این بخش از برنامه را چند رباعی دیگر از این شاعر قرار می دهیم. با گردش بی امان زمان در پی کیست؟ این گونه جهان با هیجان در پی کیست؟ دنبال که این چنین زمین می گردد؟ با این همه چشم آسمان در پی کیست؟ تا اول و آخر سفر باختن است، در بازی عشق برد در باختن است. از پیکر بی سرم تعجب نکنید، سرباز شدن برای سرباختن است. آن مست همیشه با حیا چشم تو بود، آن آینه رو به خدا چشم تو بود. دنیا همه شعر است و چشمم، اما شعری که تکان داد مرا چشم تو بود. دوستان عزیز، با شما هستیم با برنامه قند پارسی. مروری داشتیم بر قالب رباعی و مجموعه رباعیات میلاد عرفانپور از شاعران توانای معاصر.
من بی می ناب زیستن نتوانم، می باده کشید بار تن نتوانم. من بنده آن دمم که ساقی گوید یک جام دگر بگیر و من نتوانم.
جوانی این است هنگام گلوم است و یاران سر نست.
در ادامه قند پارسی همراه ما باشید با بخش کارگاه شعر و شنیدن سخنان استاد اسماعیل امینی، منتقد ادبی و استاد دانشگاه.
کارگاه شعر.
سلام بر شنوندگان محترم رادیو دری و دوستداران قند پارسی. یکی از خطاهای رایج در محافل نقد و در صفحات مطبوعات ادبی این است که تصور میکنند ما وقتی که حساب میخواییم شعر را نقد بکنیم باید به تدریج این شاعر جوانی را که آمده سوق بدیم که مثلا پسند استاد است. هر استادی ممکنه یه شاعری رو الگوی خودش کرده است، مثلا کسی سعدی را دوست دارد، کسی نیما را دوست داره، اخوان رو دوست داره، شاملو رو دوست، هر کسی سهراب سپهری رو دوست داره، شاملو رو دوست داره. بعد به تدریج با مجموعه هدایت هایی که میکند، انتقاد هایی که میکند، شاعر رو سوق بده به اون طرف که بعد از یه مدتی مثلا زبانش بشود زبان اخوان، زبانش بشود مثلا زبان سعدی، زبان عطار یا زبان هر کسی دیگه، زبان فروغ فرخزاد. این کار نابود کردن استعداد هاست، از بین بردن صدا هاست. ببینید بعضی از جلسات ادبی به گونه ای شدن که شما از روی شعر شاعر میتونی بفهمی که کدوم جلسه میره، برای اینکه اون استاد جلسه فضایی رو خودش و چند تا مثلا شاگردان محبوبتر و مقربترش ایجاد میکنن که هرچه غیر از او بخونی میگن این شعر نیست یا شعر خوبی نیست، اینجوری بگی خوب نیست، اینجوری بگی خوبه. بعد از روی این میتونی بفهمی که این کدام جلسه میره. خب این فایدهش چیه؟ یعنی ما بعد از مثلا چند سال 3-4 جور شعر مقلد داشته باشیم دیگه، مثلا طیف مثلا مقلدان فروغ فرخزاد، طیف مقلدان مثلا احمد شاملو، طیف مقلدان مثلا قیصر امینپور. خب این که دیگه از تو شاعر در نمیاد، که یه تعداد آدم در میاد که دارن مشق کار دیگری رو میکنن. من از دوستانی که جلسه اداره میکنن خواهش میکنم که به خود ویژگی ها و اختصاصات شعر هر کسی توجه بکنن و تلاش نکنن که شاگردها رو به رنگ خودشون یا به رنگ پسند خودشون در بیارن.
با پایان برنامه این هفته قند پارسی رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، اگر مایل هستید این برنامه را از طریق سایت بشنوید با این نشانی مراجعه کنید: parstoday.ir/dari. تا فرصتی دیگر، بدرود.
ساعت 5 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. تبریک و شاد باش عرض می کنم فرا رسیدن اعیاد شعبانیه و سال روز میلاد با سعادت حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام، قمر بنی هاشم را محضر یک و یک مسلمانان جهان، خصوصا شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با بخش خبری این ساعت. معاون وزیر نیروی ایران گفت تهران انتظار دارد مقامات حکومت طالبان دریچه های سد کمال خان را باز نگه دارند تا سیلاب های رودخانه هیرمن وارد هامون شود. محمد جوانبخت افسود در اسفند یا هوت سال گذشته دریچه های سد کمال خان باز نگه داشته شد و مقداری از سیلاب های هیرمن وارد ایران شد و این انتظار وجود دارد که امسال نیز این اقدام تکرار شود. و اظهار کرد سد کمال خان در فاصله 60 تا 70 کیلومتری مرز ایران از ورود سیلاب‌ها به ایران جلوگیری می‌کند، اما با پیگیری‌های انجام شده در ماه هود سال 1402 دریچه‌های سد کمال خان باز و حدود 300 میلیون متر مکعب آب وارد ایران شد که بیشتر برای تامین آب و آشامیدنی مردم منطقه اختصاص یافت. معاون وزیر نیروی ایران با اشاره به مشکلات پیش آمده برای تامین آب و آشامیدنی شهر مشهد تاکید کرد ایران همواره تلاش می‌کند در جلسات کمیساریان آب هیرمند و دیگر دیدارها و رایزنی‌ها با مقامات حکومت سرپرست افغانستان موضوع حقابه را پیگیری کند. او اضافه کرد در سفر وزیر خارجه ایران و افغانستان و مذاکرات با امیرخان متقی به صورت مفصل درباره موضوع آب گفتگو و بر اهمیت باز بودن دریچه‌های سد کمال خان برای جاری شدن آب در مسیر طبیعی رودخانه هیرمن تاکید شد. معاون وزیر نیروی ایران تاکید کرد کار درست و مناسب اصلاح سازه سرریز سد کمال خان است و مسیر اصلی سرریز باید به سمت رودخانه هیرمن باشد که به سمت ایران جریان دارد نه منطقه گذره. جوانبخ همچنین ساخت سد پاشتان بر روی حریر رود و کاهش ورودی آب به سد دوسی را از مهمترین دلایل مشکل تامین آب آشامیدنی شهر مشهد دانست و اظهار کرد تا کنون 4 نوبت با ترکیه درباره مسئله حقابه ایران مذاکره و نگرانی ها مطرح شده است. طالبان در پی شهادت رهبر جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس از جمله محمد الضعیف پیام تسلیتی صادر کرد. طالبان در پی شهادت رهبر جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس از جمله محمد الضعیف فرمانده شاخه نظامی این جنبش و سایر رهبران و مبارزان فلسطینی پیام تسلیتی صادر کرد. در این پیام طالبان ضمن ابراز همدردی با رهبری حماس، خانواده های شهدا، مبارزان و ملت فلسطین تاکید کرده است که این رهبران مقاومتی میراثی از پایداری، شجاعت و تعهد به آزادی فلسطین از خود به جا گذاشتند. طالبان همچنین اعلام کرده است که مبارزات جهادی با شهادت رهبران تضعیف نمی شود بلکه تقویت شده و مسیر رسیدن به اهداف نهایی را کوتاه‌تر می کند. در این پیام تأکید شده است که مسئله فلسطین به ویژه پس از فداکاری های این رهبران شهید بار دیگر به یکی از موضوعات اصلی در سطح جهانی تبدیل شده و جنبش حماس اکنون در میدان های سیاسی و نظامی نیرومندتر از گذشته است. وزارت داخلی طالبان از فایر در محوطه نمایندگی سازمان ملل متحد در کابل خبر داد. عبدالمتین خانه سخنگوی وزارت داخلی فایر در محوطه نمایندگی سازمان ملل متحد در کابل را تایید کرد. خانه گفت در این رویداد یک نیروی امنیتی طالبان جان باخته و یک کارمند سازمان ملل متحد به گونه سطحی زخم برداشته است. عبدالمتین خانه افزود بررسی‌های بیشتر درباره این رویداد جریان دارد. والی گروه طالبان در پروان در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره سلاح‌های به جای مانده آمریکایی در افغانستان گفته است که آنان این تجهیزات نظامی را غنیمت و به زور از آمریکا گرفته‌اند. گزارشی از همکارم زهرا سلطانی.
محمد ادریس انوری والی حکومت طالبان در ولایت پروان در مراسمی در این ولایت در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره بازپسگیری سلاح‌های بجامانده آمریکایی در افغانستان گفته است تجهیزات نظامی آمریکا غنیمت است و آنان این تجهیزات را به زور از آمریکا گرفتند.
تو که وقت وقت آیستی و فرق نمیدونی غنیمت است با بزور
آقای انوری تأکید کرده اسلحه و تجهیزات نظامی آمریکا هرگز از سوی حکومت طالبان به آن کشور بازگرداندن نخواهد شد و افسوده نیروهای آمریکایی به دلیل ترس و وحشت و شکست نتوانستند تجهیزات نظامیشان را از افغانستان انتقال دهند و اکنون دونالد ترامپ نیز نمیتواند این تجهیزات را به آمریکا بازگرداند.
باز میگه که ما اسلحه‌ای که در اونجا مونده ما اون را میبریم. تو اگه حیبتی از اینه میداشتی همون وقتی که در اینجا بودی چرا نبودی؟ چرا حساب و کتاب دلگی؟ خب فرصت نداشتی؟ بار خطا بودی، شکست خورده بودی؟
پیش از این دونالد ترامپ در یکی از کارزارهای انتخاباتیش به طرفدارانش گفته بود جو بایدن میلیاردها دلار را به افغانستان میفرستد و تاکید کرده بود که او این کار را نخواهد کرد مگر در صورتی که حکومت طالبان حاضر شود سلاح‌های بجامانده آمریکایی را به این کشور بازگرداند. اسدالله ندیم آگاه مسائل امنیتی در این باره میگوید.
از دید عملی موجه نیست، چی اگر این سلاح‌ها کاملا هم به آمریکا برگردانده شود کاربرد نداره، مورد استفاده قرار نمیگیره، در انبارهای سلاح‌های غیر استفاده ذخیره خواهد شد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیش از این همچنین گفته بود پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان ارزش حدود 85 میلیارد دلار تجهیزات نظامی آمریکایی در افغانستان به جا مانده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
یک روزنامه آمریکایی مدعی شد حکومت طالبان روند ساخت و ساز جاده واخان در بدخشان به چین را متوقف کرده است. واشنگتن پست در گزارش اظهار داشت حکومت طالبان کار ساخت و ساز جاده واخان در بدخشان به چین را از 7 ماه گذشته متوقف کرده است. بر اساس این گزارش تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد هیچ پیشرفتی در جاده واخان موسوم به دهلیز واخان انجام نشده است. طبق گزارش تصاویر ماهواره‌ای را یک شرکت تجاری به نام مکسار برداشته است. همچنان در گزارش آمده که پکن تاکنون هیچ پروژه بزرگی را برای ساخت جاده با افغانستان آغاز نکرده است. بر اساس گزارش در صورت ساخت این جاده طول مسیر از طریق پاکستان به چین کاهش می‌یابد و افغانستان را با بزرگترین مرکز تجاری جهان وصل می‌کند. نشست هماهنگی و مشورتی علما، بزرگان قومی و فرهنگیان در غرب کابل برگزار شد. در این نشست سخنرانان وحدت و همبستگی را تنها راه حل برای چالش‌های کنونی افغانستان دانسته و بر ایجاد وحدت و همبستگی میان شهروندان تاکید کردند. گزارشی از همکارم زهرا سلطانی.
نشست هماهنگی و مشورتی علما، بزرگان قومی و فرهنگیان در دفتر بزرگان اهل تشیع و هزاره‌ها در غرب کابل برگزار شد. شیخ مدارعلی کریمی، معین وزارت شهرسازی و مسکن حکومت طالبان، در این نشست گفت یگانه راه بیرون رفت از چالش های کنونی در کشور وحدت و همبستگی است و از شهروندان افغانستان خواست با اتحاد و همدلی برنامه های دشمنان افغانستان را ناکام سازند.
وقتی که ما با اتحاد و همبستگی و همسویی و همدیگر پذیری می توانیم که در برابر تمام چالش ها فایق بیاییم، پس چرا ما متحد نباشیم؟ باید متحد باشیم. وقتش رسیده که افغان ها دیگر دنبال مسائل زبانی، سمتی، نژادی و تنظیمی و حزبی نروند.
معین وزارت شهرسازی و مسکن حکومت طالبان در این نشست همچنین تاکید کرد که اکنون زمان تعامل و بازسازی است و از این فرصت باید در ایجاد یک پارچگی برای پیشرفت افغانستان استفاده شود. و خطاب به علما و فرهنگیان افزود در چهارچوب ارزش‌های اسلامی و منافع ملی مسئولیت مهم دارند تا مردم را در مقابل توطئه‌های بیرونی آگاه و بیدار سازند.
متوسل به خشونت نمیشیم، به وحدت، به یک پارچگی باور داریم. پیروزی مردم افغانستان به وحدت و یک پارچگیشان است. ما بر این باور هستیم و صدا میکنیم سر برادرای خود که وحدت و همدلی و همسویی ما را و افغانستان را باید تمثیل بکنن و به وجود بیارن.
حجت الاسلام سید شریفی بلخابی، رئیس دفتر شورای علمای اهل تشیع افغانستان، هم در این نشست گفت حق خواستن به معنای دشمنی نیست، بلکه به معنای برادری است و تاکید کرد که لازمه وحدت ملی در کشور تأمین عدالت اجتماعی از سوی حکومت طالبان است.
برادری اخوخایی به معنای دشمنی، به معنای عداوت نیست، به معنای برادری است. آره، امروز روزی است که مردم ما باید دست به دست هم بدهد و در کنار هم باشد تا از مشکلات معیشتی و اقتصادی و سردرگمی و پراکندگی نجات پیدا بکنند.
حجت الاسلام نعمت الله علیزاده رئیس شورای علمای شیعه افغانستان در ناحیه 13 شهر کابل نیز در این نشست و نمایندگی از اهل تشیع از حکومت طالبان خواست در تأمین عدالت، بهبود معیشت، آموزش و برابری بین همه تلاش بیشتری کند.
خواهان ثبات نظام در افغانستان هستیم، خواهان عدالت اجتماعی در افغانستان هستیم، خواهان تأمین حقوق همه ملیت ها و همه مردم در افغانستان هستیم. اما اجازه ندهید دسته های خارجی یا خودی ها توسط خارجی ها یا خارجی ها توسط خودی ها دسته هایشون را به این خاک مقدس دراز کنند.
سخنرانان در این نشست به یاد فرخنده شعبانی نیز اشاره کردند و گفتند امام حسین علیه السلام کشتی نجات است و می تواند به عنوان یک محور مشترک مسلمانان را از پراکندگی نجات دهد.
تشکر میکنم از همکارم خانم سلطانی. طاهر احرار سخنگوی فرماندهی امنیه حکومت طالبان در ولایت خوست خبر داده است عاملان قتل 13 عضو یک خانواده در ولسوالی علیشیرین ولایت شناسایی شدند. سخنگوی فرماندهی امنیه ولایت خوست با نشر خبرنامه گفته است متهمان اصلی این جنایت یک پدر و دو پسرش هستند که از باشندگان ولسوالی سیدکرم ولایت پکتیا میباشند که به جرمشان اعتراف کردند. قابل یادآوری است که این افراد هفته پیش 13 عضو یک خانواده را که در میان آن زنان و کودکان هم حضور داشتند در ولسوالی علیشیر ولایت خوست تیرباران کردند. این حمله با واکنش‌های گسترده مواجه شده. شهروندان از حکومت سرپرست خواهان شناسایی و مجازات عاملان آن شدند. رسانه‌های پاکستانی مدعی شدند که فرمانده گروه تجزیه طلب بلوچ BLA تیپ مجید که مسئول حملات تروریستی زیادی علیه دولت پاکستان بوده امروز در کابل به طرز فجیعی کشته شده است. خبرگزاری دی ان دی پاکستان از کشته شدن مشفق علی معروف به کوهی فرمانده ارتش تجزیه طلبان بلوچ خبر داده و نوشته است که کوهی در یک منطقه مسکونی در کابل که در آن زندگی میکرد هدف اصابت ضربات چاقو قرار گرفته است. بر اساس این گزارش تیپ موسوم به مجید که کوهی از اصلی ترین فرماندهان نظامیان بوده است جزء خطرناکترین شاخه های گروه تجزیه طلب بلوچ BLA به شمار می رود. این گروه که نظامی مسئول بعضی حملات مرگبار تروریستی در پاکستان به ویژه هدف قرار دادن تأسیسات نظامی، سازمان های دولتی و حتی غیر نظامیان است و کوهی در سازماندهی فعالیت های سیتیز جیانه آن نقش محوری داشته و کشته شدن او ضربه مهمی به سازمان جدای طلب ارتش بلوچ است. کشته شدن این فرمانده بلوچ پاکستانی در کابل در حالی است که طالبان همواره ادعای پاکستان را درباره حضور و فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان رد می‌کند. به نوشته خبرگزاری دی ان دی پاکستان کوهی در سال‌های اخیر به افغانستان پناه برده بود و از مقر خود در کابل با گروه‌های مختلف و هوادارانی که از آرمان او برای بلوچستان مستقل حمایت می‌کردند ارتباط برقرار می‌کرد. شنوندگان گرامی به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. اما قبل از خداحافظی به اطلاعتون میرسانم که هنگام اذان مغرب با افق کابل امشب ساعت 5:43 دقیقه و 24 ثانیه بعد از ظهر به وقت افغانستان خواهد بود. تا سرویس بعدی خبرها که در ساعت 7 شام به وقت افغانستان پیشکش حضورتان خواهد شد به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده شما را به خداوند متعال می‌سپاریم.
دوستان و عزیزان شنونده صدای ما را از رادیو دری میشنوین. بار دیگر سال روز ولادت قمر بنی هاشم علمدار کربلا حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام را به همه شما عزیزان تبریک و شادباش عرض میکنم. ساعت 5:15 دقیقه با وقت افغانستان است و زمان آن است که همراه شویم با همکاران خوبمان در برنامه روی موج جوانی.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست،
دل هوایی می شود پر می کشد.
از خراسان تا به کابل
راه نیست.
اینجا روی
موج
جوانی امروز نیست طعم غزل نوش جانتان، قندی اگر دران شده حل نوش جانتان.
شیرین ترین دقایق عصر دوشنبه هست، این لحظه های مثل عسل نوش جانتان.
نام خدای بزرگ و مهربان ما،
بسم الله الرحمن الرحیم.
درجه یک ها
با احساس ها،
پر سر و شور ها،
خوش فکر ها،
جوان های نازنین و قند،
فراوان سلام،
فراوان درود. امروز هم یکی از همون بهترین روز هاست. امروز سال روز ولادت مظهر شجاعت و ادب حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام هست که تبریک عرض میکنیم.
و در ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی هم قرار داریم، ایام شادی مردم ایران. تبریک میگیم به مردم عزیز ایران و آزادی خواهان جهان و گرامی میداریم این ایام را.
شما بر روی موج جوانی هستین.
بله بله، اثر است این لحظه ها.
اگرچه هوا سرد هست ولی با شما خوش از هوای ما.
خوشترم میشه با شما.
ارادتمند شما ارغوان حیدری هستم.
و من هم قاسم موحد.
آقای بینش نویسنده برنامه هستند.
خانم مریم بزرگری صدابردار امروز روی موج جوانی.
خانم احمدی هم که دستیار برنامه اند.
گزارشگرهای برنامه علاوه بر محسن جان شجاعی که امروز افتخاری گزارشگر ما از کربلای معلا هست، غزل حسین زاده در مشهد و شیم آفا هم
در هرات.
بله، روی موج جوانی است، بفرمایید.
۳۸۲۶ در ایران،
۰۷۹۴ ۷۱ ۷۱ ۴۴ در افغانستان.
اینجا تمامی راه‌ها برای شما باز است. نه دعوتنامه لازم است و نه تشریفات دیگر. کافی است خودت را در جمع جوان‌های روی موج جوانی احساس کنید.
ابراز علاقه سخت است تو گفتن. خیلی خوشحالم از این که قلب تو مال منه. جونم
فصل خنده است، اوج شادکامی ها و گرمجوشی های شما جوانان عزیز. خدا کریم است، از ته دل بخند.
تو باید بخندی تا من غصه رو دور بریزم. همه دل خوشی نامو از تو دارم عزیزم. منو
سلام علیکم.
سلام علیکم. معرفیتون
خودتون رو از هندوستان صحبت میکنم. خودتون
به خدمت عرض بکنم فعلا اینکه ما در ولسوالی ناور به سر میبریم. ولسوالی ناور
افغانستان خور دوست دارم و عاشق وطن هستم.
همیشه هوا تو دارم، خوب دلم پیش توه. همیشه بمون کنارم، خوب دلم پیش توه. همیشه هوا تو دارم، خوب دلم پیش توه. همیشه بمون کنارم، خوب دلم پیش توه.
بله دوستان عزیز، شماره اختصاصی برنامه روی موج جوانی 2098-999-1056-459 است.
بله و parstoday.ir/dari هم که ما هر روز اعلام میکنیم آدرس سایت رادیو دری هست. از طریق سایت برنامه را میتونین بشنوین دوستان عزیز و نازنین ما و شنونده های خوب ما در ایران. شما میتونین از طریق گیرنده دیجیتال تلویزیونی خودتان و یا نرم افزار ایران صدا هم در همین ساعت شنونده برنامه ما باشین. @ رادیو دری مشهد هم یادتان نره ما را دنبال بکنین در اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام.
موضوع هفته ما ادب انتخاب شده است. سوالی که از شما پرسیده بودیم در طول روزهای هفته ای بود که با چه شخص ما با ادب میگیم و شخص با ادب دارای چه ویژگی هایی است؟
همه میدونیم دوستان که ادب آثار و پیامدهای بسیار زیادی در خانواده و در بیرون از خانواده، یعنی اجتماع داره. امروز میخواییم در این ارتباط گپ بزنیم. میلاد حضرت ابوالفضل لباز علیه السلام هست که باز هم تبریک و شاد باش عرض میکنیم این روز را. میدونیم که حضرت عباس علیه السلام را پدر فضل میگن و میدانن و به همین خاطر هم کنیه ابوالفضل یا ابوالفضل را به ایشان دادن.
این کنیه به خاطر فضیلت ها و ادب ایشان بوده است. خب ایشان به دست پدر بزرگوارشان امام علی علیه السلام و مادرشان ام البنین تعلیم دیدن و البته که سرمشق‌های خوب دیگر مثل حضرت امام حسن و امام حسین علیهم السلام داشتند.
باید بگیم که در سراسر زندگی حضرت ابوالفضل علیه السلام رفتار احترام آمیز با دیگران موج می‌زده
و البته این ادب و احترام در مقابل امام حسین علیه السلام به طور خاص دیده میشه. میگن روز خوشه انگوری به ایشان دادن. حضرت با اینکه کودک بودند با عجله از خانه بیرون آمدند، پرسیدند خب کجا میری؟ فرمودن میخواهم این انگور را برای مولایم حسین ببرم.
چقدر زیبا، همین عشق و علاقه همراه با ادب را همیشه ایشان در مقابل برادرشان امام حسین علیه السلام داشتن. حضرت ابوالفضل علیه السلام همه خصلت های خوب را در حد کمال داشتن، ولی ادب و تواضعشان جایگاه مخصوصی داره. سوال اینجاست که ایشان ادب را از کجا آموختن؟
پیشتر هم گفتیم خانم حیدری که ایشان تعلیم یافته حضرت علی علیه السلام پدر بزرگوارشان و مادرشان ام البنین بودن.
بله.
خب نقش مادرشان خیلی خیلی کلیدیست، چرا که آن بانوی بزرگوار به فرزندایشان یاد داده بود که مبادا در محضر فرزندان حضرت زهرا سلام الله علیها رفتارهای بدی داشته باشند و یا بی اجازه کاری را انجام بدن.
درود بر حضرت ام البنین علیه السلام که واقعا ایشان خودشان نماد ادب بودند که فرزندی چنین بار آوردن. میگن که حضرت ابوالفضل علیه السلام اقدر مؤدب بودند که حتی امام حسین علیه السلام را هیچگاه برادر خطاب نکردن، مگم در زمان شهادت همیشه مولای میگفتن.
بله درست است، ایشان امام را با تعبیرهای مثل سید من، مولای من، ای پسر رسول خدا و مانند اینها صدا می کردن. حتی گفتن که حضرت عباس علیه السلام هیچ وقت به اجازه پهلوی امام حسین علیه السلام نشیشتن و اگر بعد از اجازه هم می شیشتن با تواضع و دوزانو می نشستن.
خب آقای موحد، دیروز ما با شنونده‌های خوب ما وعده دادیم که همون قسمی که دیروز بردیم شنونده‌های خوبمان را از طریق امواج رادیویی و برنامه روی موج جوانی و بین الحرمین در روز میلاد امام حسین علیه السلام، امروز هم که مرسال روز میلاد برادرشان حضرت عباس علیه السلام هست، وعده دادیم که باز اونا را ببریم به این مکان مقدس.
بله، همراه میشیم با محسین جان شجاعی، جوان موفق افغانستانی که همین لحظه در کربلای معلا هستن و البته دقایق پیش این گزارش به برنامه ما ارسال کردن.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمام شما شنوندگان عزیز و شما مجری گرامی. تبریک عرض میکنم ایام شعبانیه و اعیاد گذشته و پیشرو را خدمت شما عزیزان. ولادت امام حسین، ولادت حضرت عباس و همچنین ولادت امام سجاد را خدمت تمام شنوندگان عزیز و علاقمندان و ساحت مقدس معصومین علیهم السلام تبریک و تهنیت عرض میکنم. خب صدای بنده را از بهترین جای عالم بین الحرمین شریفین میشنوید و در همین لحظه همزمان میتونم هم حرم حضرت عباس و هم حرم امام حسین را مشاهده کنم. حال و هوای خاصی که در این مکان وجود دارد واقعا غیر قابل توضیح و وصف است و هزاران آدم با ملیت و قومیت‌های مختلف خود را در این ایام مبارک به کربلا رساندند و برای اینکه ولادت امام حسین و بالاخص که امروز ولادت حضرت عباس سلام الله علیه است باشند و حضور داشته باشند اینجا. و حال و هوای این مکان مقدس در این ایام غیر قابل وصف است و انشالله دعا میکنم که نصیب همه شما عزیزان بشود. امروز هم در حرم مطهر حضرت عباس علیه السلام قرار است یک محفل قرآنی برگزار بشه با حضور قاریان و حافظان برتر جهان اسلام و از جای جای جهان آمدن تا شاهد دیدن حرم حضرت امام حسین و حضرت عباس باشند در روز ولادتشان. یک توضیح کوچیکم بخوام در مورد آب و هوای الان کربلا بدم خدمت شما عرض شود که آب و هوا بسیار بهاری و بسیار معتدل است و حالا کمی هم آفتابی هست ولی خب زیاد گرم نیست و بسیار آب و هوای معتدلی اینجا برقرار است و همچنین شاهد نذر و نیازهای بسیاری هستیم. اینجا در خود بین الحرمین شاهد نذورات بسیاری هستیم که خیلی ها با دادن شیرینی به همدیگر ولادت این دو بزرگوار را تبریک میگن و واقعا فضایی که در اینجا حاکم است باید شما باشید و ببینید و قابل توضیح نیست. دعا میکنم، آرزو میکنم برای تک تک شما عزیزان که انشاءالله قسمتتان بشود و روزیتان. یا علی، التماس دار.
همیشه باید به یاد داشته باشیم از فرصت‌هایی که خدای متعال در اختیار ما قرار می‌دهد حد اکثر استفاده رو بکنیم. یکی از این فرصت‌ها ماه مبارک شعبان است که ماه دعاست، ماه مناجات است، ماه توسل است، ماه انتظار است. یک نعمت بزرگ دیگر ماه مبارک رمضان است که نزدیک است و ما خیلی مناسب است که در ماه شعبان خودمون رو آماده کنیم برای ماه رمضان. ماه رمضان ماه ضیافت الهی است، ورود در عرصه ضیافت الهی احتیاج به آمادگی هایی دارد. این آمادگی ها رو در خودمون به وجود بیاریم.
جانم بنفست گل امون سنس حسلتیم دایان دیدیم اللم عباس یرهیم دالدن یولا دشتن آغلدن نده گتنم.
این نیاز امروز جامعه است، بحث ادب حضرت ابوالفضل.
سلام، هانیه هستم از مسجد مقدس. تولد حضرت ابوالفضل عباس رو به همه تبریک و تهنیه درست می کنم. با تشکر.
بسم الله الرحمن الرحیم. ولادت با سر سعادت قمر بنی هاشم علمدار کربلا، برادر صدیق و وفادار امام حسین را به تمام رهروان راهش تبریک و تهنیه درست می کنم.
با سلام، نجمی انوری هستم از مسجد مقدس تماس میگیرم. تولد حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام به همه مسلمانان جهان علی خصوص هموطنان کرم تبریک میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه دستاندارکاران عزیز برنامه جوانی و همه شنوندگان عزیز. تبریک عرض میکنم خدمت همه شما میلاد با سعادت حضرت عباس سلام الله علیه رو و روز جانباز رو.
عباس الفخر و النماز
و شجاع
عباس
الفخر و
النماز
الميلاد
حرق عن عباس شكتب والقلم حاري على كفي شرد اقول وشرد وصفه عجز شعري وتعب وصفي حرقت عن عباس شكتب والقلم حار على كفي شرد اقول وشرد وصفه عجز شعري وتعب وصفي
میلاد با برکت و با عظمت قهرمان کربلا یل ام البنین، برادر رشید امام حسین، فرزند بزرگوار امیر المؤمنین، نوه ابو طالب علیه السلام، حضرت ابوالفضل عباس علیه افضل التحیت و الثناء است. گرچه عباس امامزاده است، گرچه عباس در سلک فرزندان رسول خدا نیست، نوه ابو طالب و فرزند امیرالمؤمنین، اما امام معصوم یعنی ائمه معصومین به مدح و ثنای او پرداختند که اگر اینا رو انسان کنار هم ضمیمه کنه او وقت میفهمه ابوالفضل کیست. شخصیتی که همه ما قربان امام حسین میریم به ابی انت و امی یا ابا عبدالله، اما امام حسین نصر تاسوعا بگد به نفسی انت حسین قربان تو عباس تو کم مقامی نیست. یکی از اون ویژگی ها جوونا که نیاز جامعه است، این نیاز امروز جامعه است، بحث ادب حضرت ابوالفضل. این تو زندگی حضرت ابوالفضل موج میزنه. حضرت ابوالفضل موج
شب چهارم چو رسید از مه شعبان، مه عزت، مه قرآن، چه مبارک سحری بود که خورشید جهان به سر فاطمه یک بار درخشید.
قضا گفت که این از همان شیر خروشان علی حیدر کبرم، قدر گفت که این از به خیل شهدا سرور و سالار،
و
فلک گفت بشر یا ملک استین، زهی از این گل رخسا که بخشید صفا چشم و دل اهل صفا را. هی فاطمه دوم مولا صدف بحر تولا، گوهرت باد مبارک، ثمرت باد مبارک، توی آن نخل ولایت که بود میوه ناب از قمر برج هدایت.
سلامی به بلندای تجلای ولایت، به تو و لاله یاس، تو و ماه رخ حسان،
که سرمست حسین است، که با بست حسین است، همه هست حسین است، به دست حسین است، ببین در رخ نورانی او هیبت و اجلال علی، شیر خدا را علا هور و ملک، جن و بشر
همه وصف اول فضل علمدار سرودن، همه چشم عباس گشودن، همه حمد خداوند نمودن،
که در بام بلا دست گل ایاز خوش آمد، به سر شیر خدا حضرت عباس خوش آمد.
صلوات علی و فاطمه بر ماه جمالش، به جلالش، به کمالش، به خصالش، به دو ابروی هلالش،
به رسول الله بفشانید، بفشانید، بفشانید به پایش گوهر مرد و سرا را. ای نبی خوی و علی، سنت و زهرا، صفت آینه حلم حسن و دیده بیدار حسینی، توی آن ماه که خود بر در انبار حسینی، فقط در شب عاشور و صف کرب و بلا، که از شب میلاد گرفتار حسینی، پسر شیر خدایی و علمدار حسینی،
تو همان یار حسینی که حسین ابن علی در صف محشر به تو نازد، تو همان میر سپاهی که همانا علی اکبر به تو نازد، توی آن ساقی بیها
از همه مادر به تو نازم، توی عباس، توی عباس، توی عباس، که سپیده یکم به تو نازم، به تو نازم.
بله، توی عباس، توی عباس. یک بار دیگر میلاد خجسته و فرخنده علمدار و پرچمدار کربلا آقا حضرت عباس علیه السلام را به شما دوستداران خاندان نبوت و عصمت و طهارت تبریک و شادباش عرض میکنیم و از برنامه روی موج جوانی با موضوع ادب با شما هستیم.
بله دوستان عزیز، خدمتتون عرض کردیم که امروز بیشتر میخوایم در مورد آثار و پیامدهای ادب در چه در خانواده چه در بیرون از خانواده با شما صحبت کنیم. بله. اما من میخواستم که بحث رو که میخوایم آغاز کنیم با یک سوال طبق معمول از شما.
بفرمایید
آقای موحد. بله. اگه کسی با شما سرد برخورد کنه شما چی کار میکنین؟
معلوم است دیگه، من امروش سرد برخورد میکنم،
من مقابله با مثل میکنین دیگه. خب اگر کسی خدای نخواسته ادب را رعایت نکنه، باز شما هم در مقابلش ادب و نزاکت را رعایت نمی‌کنین؟
البته خانم ایدری، من واکنش نشان میتوم، ولی خب کوشش میکنم ادب را رعایت کنم.
امی واکنش که گفتین چه رقمی است؟
امتحان میگیرین خانم ایدری؟
نه امتحان نمیگیرم، میخوایم بفهمم که واکنش شما چطور است.
من کوشش میکنم کمتر همراهی تو آدم‌ها ارتباط داشته باشم. به نظر من ما نباید اجازه بدیم که کسی با ما بی احترامی کنه.
درست است، یعنی رعایت نکردن بعضی از مسائل باعث میشه که آدم ناراحت شوه و حتی در روابطش تجدید نظر بکنه. درست است گپم؟
بله بله کاملا درست است. به نظر من ادب و احترام روابط ما را قوی تر میسازه. شما با همکارتان خوب گپ بزنین، بینتان اعتماد بیشتری به وجود میآید.
بله.
شما با کسی که نزاکت ها را رعایت نمیکنه حتی خوش ندارین که نان بخورین، امرایش بگردین.
دقیقاً.
خانم ایدری،
بله.
من هستی که در چنین محیط کار میکنم خیلی احساس خوب دارم.
خب من فکر میکنم به این خاطر باشه که شما یک کار خوب دارین و کار خودم دوست دارین، درست میگم؟
البته که کار خدا دوست دارم، اما بخش از این احساس خوب را از همکارانم میگیرم، یعنی از انرژی اوناست که من انرژی میگیرم.
چطور؟
من اینجا احساس آرامش میکنم.
خب
چرا که همکارایم رفتارهای خیلی خیلی خوبی با ما دارن، نه فقط با ما که با یک دیگه هم خیلی خیلی خوب هستن دیگه.
خب رفتارشون آدم را ناراحت نمیسازه، یعنی قسم رفتار میکنن که از هم دیگه چیزی بدن نگیریم. درست است؟
درست است. پشت گپ و خبر نیستن، دنبال آزار و اذیت کسی نیستن. احترام، صمیمیت، برخوردهای خوب و زیباشون دیدیم ما و شما. یعنی من خودم شخصا افتخار میکنم که دایی تو یک جمع هستم. شما را نمیفهم.
نه مام امی قسم است، واقعا مام افتخار میکنم. رفتارهای بعضی از همکارا حتی همین استراب و نگرانی و تشویش را از آدم دور میکنه و باعث میشه که آدم از شغل خودش احساس رضایت داشته باشه.
البته همون تو که از گپ میخزه احترام میاره دیگه.
آفرین. دوستان عزیز، ما گفتگوی خانم شیما وفا را خواهیم شنید، اما بعد از اینکه اذان پخش شد و ما با استقبال اذان مغرب با افق شهر کابل رفتیم. خیلی التماس دعا.
التماس دعا، با ما همراه باشین.
اذان مغرب با افق کابل، مؤذن استاد محمد آقاطی.
Yeah.
قبول باشه دوستان عزیز، طاعات و عبادت ها و نیایش هایتان به درگاه خداوند خوش آمدین به شب میلاد امام سجاد علیه السلام.
بله دوستان عزیز، اینجا استدیوی برنامه روی موج جوانی هست و ما راجع به ادب با شما صحبت میکنیم و امروز هم از مصادیق ادب در خانه و اجتماع با شما صحبت میکنیم.
بله، و هم قسمی قبل از اذان وعده داده بودیم به دوستان عزیز ما، بهتر است که بریم
بله،
گزارش خانم وفا بشنیم.
بله، بریم به حیات باستان و همراه میشیم با خانم شیما وفا.
نام خدای مهربان، همراهان عزیز و شنونده های ارجمنده برنامه سلام، وقت همه شما بخیر. سپاسگزار همراهی شما در این بخش در هرات هستیم. میخواییم که در این مصاحبه با خواهر گرامی همشری خود صحبت بکنیم. خیلی تشکر از فرصت شما، ممنون شما هستیم. اول معرفی داشته باشین.
به نام خدا، فرزان رحیمی، اول تر از همه سلام عرض ادب خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
تشکر میکنم بانو رحیمی عزیز. ادب موضوع گفتگوی من و شما هست. از کلمه ادب یا این موضوع چی تعریفی دارین؟
طوری که شما بگم یک متنی هست که میگه با ادب باش که سرمشق جوانان ادب است. ما شما باید همیشه ادب الگو خود قرار بدیم، چی در خونه، چی در بیرون، چی در مکتب، چی در جای تحصیلی، فرق نمیکنه. باید با ادب باشیم که مردم دیگه میگه ادب از کی مختی، میگه از بی ادبان. اگه کسی بی ادبی میکنه یا گستاخی میکنه، ما در مقابل اگه ادب